ممکن است برایت مصطفی فرهانی دهن آباد نبودم.
رفتش میشه کار اسفایت الله توی رحمت الله
رضوان الله علیه.
بعد این کاری که انجام شده من دید که ما برداشم استظهارم از کلماتتون این بود که اگه با بخواهیم با نظام اصلاحاتی این بزرگواران رو به رو بشیم شاید نتونیم خود نظام اصلاحاتی رو باطل کنیم و ازش رد بشیم، ولی از این جهت که
نه اصلا نسبت به این ساکت بودم، من نسبت به این جنبه که دارید میفرمایید سکوت کردم. قطعا ابطال پذیر ما یه اشکالی داریم الان آقای صمدی، اونم این است که حالا میخواد بفرمایید تا آخر، شاید من اشتباه فهمیدم.
همین بود که دوستان من الان پرسیدم استثارشون همین بوده که ما چون نمیتونیم و از اون طرف من فکر کردم که اگه یه نفر این حرفو بزنه با توجه به کلمات شما به چه چیزی ممکنه استدلال کنید که این حرفو بزنید؟ من احساس کردم همون بحث شهید مطهری رحمت الله علیه که میفرمایند که بالاخره آقای جوادی آقای مصباح توضیحی که تو کلامشون هست که علوم اسلامی چیا هستند، احساس کردم با توجه به مبنای کلامی که بالاخره این وقایع هم باید حکمی داشته باشم، و از اون طرف خود قائلین به اون قول میگن که ما تو اینجا حرف نداریم از اسلام. گفتم شاید این
نه، این دلیل تامون، این دلیل که الان آخرش گفتید این تامون فقهن تامون، شاهد فهم این دلیل میتونید به نامه امام به مرحوم آقای قدیری نگاه بکنید.
فقهن تامونشو
نمی‌فهمید، یعنی این دلیل که بالاخره نمیشه که یه تحلیلی درست بکنیم، یه دستگاه استنباطی درست بکنیم، یه نظام اجتهادی درست کنیم که آخرش یه بخشی از زمین عمل مکلفین کچل بمونه، بی حکم بمونه، تکلیفش معلوم نمیشه. این دلیل تامون. حالا این دلیل تو نگاه کلامی تامون، تو نگاه فقهی، تو نگاه فقهی قطعا این تامه، تو نگاه فقهی نه کلامی، و فقها عزیز زیاد استفاده میکنن این ادبیات. تو نگاه متکلم و فیلسوف بهش میگن یک نگاه حد اقلی انفعالی. اگر دلیل اختزا میکنه خب بذار اختزا کنه، چرا این انگار حریت عقل و استدلال رو ازش میگیره. نه، این دلیل فقهن تام، نامه امام به مرحوم آقای قدیری ببینید. این نگاه انقدر نگاه حد اقلیه به ظاهر که اگه بذاریم حتی جلوی کسانی که الان داعی علوم انسانی دارن میگن خب یعنی این که ما دائما منفعل از غرب باشیم، غرب هی موضوع بسازه ما هم هی حکم بشه بدیم، چون نمیشه موضوع بی حکم بمونه، پس چرا ما خودمون موضوع سازی نکنیم؟ پس چرا اصلا خودمون دانش سازی جدید نکنیم؟ و این بحثایی که الان شاید به گوش شما هم آشنا باشه، حالا من شناختم کم از شما، هم بعید نمیدونم که شما هم شنیده باشید. نام امام رو نگاه کنید با همین ادبیات خیلی فقهی حداقل، امام میگه آقا این تمدن، یعنی فقه نمیتونه این تمدن حل کنه، یعنی مال کوخ نشینانه، این هم ادبیاته. یعنی اگر این موضوعات هستن یعنی فقه باید حرف براش داشته باشه، فقه خونه میتونه بگه اینا باطلن، یا یعنی همون همینه که ببینید تو همون راست است با همون روحه که شما گفتید، تایید میکنید دیگه تو همون فضا. این نگاه فقهن تامه، اینو ولش کنید. اما اتفاقا تو حوزه اصول ما حق نداریم اینطور فکر کنیم، تو اصول حق نداریم اینطور فکر کنیم. چرا؟ ببینید اصول یه علم استدلالیه، یه علم عقلانیه. شما حق دارید پایان اصول به اصولی بگید جناب ایها المجتهد، ایها المجتهد تو دستگاه داری، کسی که دستگاه نداره مجتهد نیست. حالا بذار جامع الاقوال و جامع الادله، بلد باشه خوب تدریس کنه، بلد باشه خوب شرح بده، اما نظام نداشته باشه نه. اما وقتی یه کسی نظام داره، یعنی پایان اصول به یه نظام میرسید، هو مجتهده. بعد اجتهاد اصلا جنسش قطع سازه، تا کسی لا یذوق القطع ها نمیتونه در موردش حرف بزنه. اجتهاد آدمو به جزم میرسون. وقتی کسی مجتهد بود شما حق داری بود میگفتیم قطع قاطع برای خودش حجیت داره، اما بیرونی کسی از غیر قاطع میتونه تخته‌اش کنه. یه کسی از بیرون میتونه بهش بگه ببین بزرگوار، من وقتی نگاه میکنم میبینم دستگاه استنباطی تو خیلی مستلزم تأویل تو ادله میشه، خیلی مستلزم نقصان تو فقدان ها، مثلا تعداد فقدان نصا رو بالا میبری، نمیدونم روایات و تأویل میبری از این جور مطالب. لذا تو مجتهد هستی اما اعلم نیستی، من مقلد تو نمیشم. این یا صحیح. اما خود این ادبیات کی اتفاق افتاد؟ بیرون اصول. یعنی من وقتی دارم پکیجش رو نگاه میکنم به وزن کشی میذارمش، اما درون علم، علم استدلالیه، شما باید هر مسئله رو تو خود اون جاش با استدلالش حل کنی. یعنی منی که بهتون میگم باید علم عالی خونده بشه، اما علمه که باید عالی خونده بشه، هر بابش غیر باب دیگه شه. یعنی نمیشه وارد اون باب شد اما ادبیات حاکم بر اون باب و رفت و برگشت ها و استدلال ها و چی رو نشناخت. متوجه شدید؟ نمیشه، علم خراب میشه. میدونید حالا چی باعث شده که خیلی ها الان این حس رو پیدا کنن، یعنی با این ادبیات کار کنن و با خروجی ها علم رو منهدم کنن یا مخدوش کنن یا مثلا ماشه اتفعبر از این خانواده؟ ما یه سرطان پیشرفته ای داریم از غرب اومده. اون سرطان پیشرفته همه علوم رو نتیجه گرا کرده، شرطیه نسبت به نتیجه. بخشش تفکرات پراگماتیستیه، بخشش تفکرات بنتام فرانسویه و روسو و مونتسکیو، اینا ریشه هم داره. یعنی همش هم نمیشه نسبت داد به جیمز و آمریکایی ها. حالا این نگاه، این نگاه حرفه‌ای، این نگاه جامعه شناسان، حرفه‌ای این مدل نگاه جامعه شناسان، یعنی متد. بعد این متد اگه بخوایم تصویرش کنیم از بیرون بی اصطلاح علمی چیه؟ میستن بیرون گود میگن لنگش کن. این خاصیت شد. آقای صمدی امروز اومده بودم یه دو سه صفحه بخونیم چون دو صفحه به هم پیوسته داریم، یعنی اگه یه تیکش بمونه امشب خوابتون نمیاد. خیر علی خیر ان شاء الله. اما بیرون گود میستن میگن لنگش کن. نه 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 حالا میگم جامعه شناسا اینطوری سرسن اینوره که دارم میگم. حالا ببینید، حالا یکم دیدید دیگه، مثلا دیگه آقا مثلا فیزیک محض به درد نمیخوره، فیزیک محض به درد نمیخوره. میگیم چرا به درد نمیخوره؟ میگه بخاطر اینکه تو الان میخوای تو فیزیک محض چی بخونی؟ میخوای قوانین حاکم بر مثلا مولکول و اتم بخونی، یا میخوای قوانین حاکم بر کوانتوم بخونی، یا میخوای فوتون بخونی؟ به چی درد میخوره؟ تو میخوای این فرمول رو باش برسی که بعد با این فرمول نهایتاً میخوای چیکار کنی دیگه؟ پیشرفته علم فیزیک میخواد چیکار کنه؟ میخواد مثلا ماکروویو بسازه. ماکروویو خیلی چیز پیچیده‌ایه، خب میدونید خیلی چیز پیچیده‌ایه. ماکروویو واقعی یا نه این بازار مشترک از تایوان میارن برامو. ماکروویو یعنی موبایل بذاری توش روشنش کنی موبایل آنتن نمیده. ما ضد آب داشتیم اما ضد تشعشع نداشتیم تا حالا تو زندگی. تو مثلا راکتورا داشتیم اما تو زندگی روزمره دستگاهی جفت من باشه که جلوی موجم بگیره. ما ساعت ضد آب داشتیم اما شیء ضد موج نداشتیم که موجو خفه کنه. ماکروویو اینه. نظیر همین، نظیر ماکروویو، علم ماکروویو هواپیما رو چیز میکنه، رادار گریز میکنه. علم ماکروویو دوتاش یه علمه، یه دستگاه تو نقطه ثقل هواپیما میذارن، موجو میگیره رد میکنه، مدیریت موجه. حالا این موجه رو با کوانتوم توضیح بدی، با اتم، با این چه فرقی میکنه؟ ولش کن، تو حوزه علم شروع شده. آقا اسلام به درد نمیخوره. چرا؟ ببین این، ببین اما موقعی که اسلام حاکم شد اینجا ایطور شد، اینجا ایطور شد، اینجا ایطور شد، اینجا ایطور شد. به این مسلمونا ایطورین یا ایطورین یا ایطورین یا ایطورین یا کچلن یا کرن یا کورن، به درد نمیخوره. این مدل نقد، این فرمت تحلیل که الان خیلی جواب بود، آقا انقلاب به درد نمیخوره، چرا؟ دیدی ایطور شد و ایطور شد و ایطور شد. این ادبیات، این ادبیات سبک، نگاه، فرم، رفتار اصحاب علوم اجتماعی. خب علوم اجتماعی ها، نمیگم این روش غلطه، این روش تخصصی خود علوم اجتماعیه، یعنی کارویژه جامعه شناس، مردم شناس اینه، او باید اینطوری کار کنه. پس تو جای ذاتیش ممکنه درست باشه، ممکنه، اما این ربطی به هیچ علم، تو هیچ علم دیگه ای نمیشه از این استفاده کرد. لذا یه فیزیکدان واقعی میگه برو بابا تو چی میگی؟ او جوابش به اینه، میگه بیا وارد علم بشو، بعد میفهمی چه خبره. این که گفتم بیرون گود مال اینه. جامعه مفهوم شد آیه انصاری؟ بیا تو اصول، بعد بگو غلطه. بیا دوره تعبوی توسلی بخون، بعد بگو اثر نداره، ثمر نداره. جامعه شناسی یعنی مدل جامعه شناس، متدولوژی جامعه شناس، اماتت العلمه، اختصاص به حوزه هم نداره. یعنی شما مثلا کافیه بری، بعد علوم بعضی واقعا پیشرفتن، یعنی سختن، یعنی دقیقن، هر چقدر عقلانی تر حوصله متعلم باید بیشتر باشه، صبرش، زحمتش تا برسه به علم. بعد هرچی علوم عقلانی تر از دسترس عادی دورتر، راحت تر با متد جامعه شناسانه میشه کشتشون. متوجه شدید؟ لذا آنتی علومه مدل جامعه شناس، اختصاص میگم به حوزه فقط نداره. بعد ای الان تو همه جا نواحی علوم داره پیاده میشه، تو دانشگاه هم اینطوریه. دیدید میاد تو خداشناسی یه سوال میپرسه، بعد میخواد جوابشو بده، میگه بابا ول کن چه ثمری داره این مقدمات، با همه یه جمله تق میکشتش. آه چرا مثلا خدا ما رو تو مثلا تگزاس خلق نکرد؟ شبه شروره. بعد میخواد بری شروع کنی جواب داد، تا دو مقدم میگه بابا فلکو جانه جده چه سمری داره، یه با خودت سوال کردی. میگه واقعا مهندسی عمران و ما ادراک ما. بعد تا براش میگی مهندسی عمران یعنی باید بیای مثلا هندسه بخونی، هندسه فضایی باید بخونی، مسلح اقلیدوس باید بخونی، میگه بابا کی میره یه همه راهه، یه دو تا فرمول بده باش نون در بیاری. یه همون مدله اختصاص به تو اصولم اینطوریه درون علم. پس چرا الان این اتفاق به وجود اومده؟ خیلی طولانیش کردم. این مال این سرطان پیشرفت است، این اختصاص به اصول نداره. لذا اصول داره میکشه، فلسفه رو داره میکشه، نحوم داره میکشه. حالا جدیدن دیدی دیگه، میگه بابا چه بلای این همه دقایق نحوی، ملاک ظهوره. پس تو داشتی میگفتی اصول به درد نمیخوره، حالا حالا که برای که نحوه بکشی شد ملاک ظهوره. متوجهی دارم این مال اون فضاه اومده و داره در می نورده جریان رو، جریانات علمی رو. اصول اصوله، دستگاه از اون. لذاست که من همیشه میگم اصلا زود نرید دنبال بحث های سبک شناسی استنباط و جریان شناسی های استنباط، اینا فایل فلشه از یه نرم افزار پیشرفته‌ای که باید سجده بکنیم بهش، مثل مثلا فوتوشاپ، مثلا اکسل. بعد با فایل فلشش میبینیم یا چه قشنگه، مثل خلاصه 6 قسمت است. خلاصه یه فصل یه سریال بیارن تو یه ساعت خلاصش کنن. اینها خراب میکنه ذهن متعلم رو، راحت نگرش میکنه ذهن. از اینجاست که ما داریم ضربه میخوریم. لذا گفتم من ولو اون استدلال تام منفقهن، اما غیر و تام من قبل الفقه. اصول کلام نه غلطه، باید تو اون علم که وارد میشیم باید ببین کسی میتونه در مورد فیزیک محض صحبت بکنه که خوبه یا بده. اول بفهمه کوانتوم یعنی چی. خیلی ها میگن فیزیک محض به درد نمیخوره چون نمیدونن کوانتوم چیه، حوصله فهمیدنش هم ندارن. که علوم به درد نمیخوره، مشاهدات کفایت میکنه. تهش چیه؟ تهش اینه که مجربات. وقتی آقای مظفر مثال چگالی زد نفهمید، میگه مقدم واجب به درد نمیخوره. بعد دو تا اشکال سر طهارات ثلاث و عبادیت مقدمه میذاری جلوش، هنگ میکنه. یه آدم اجازه نداره. من پاسبانان علم نباید اجازه بدن غیر متخصص در مورد علم نظر بده و الا علمو میکشه. ببین الان با این توضیحی که گفتم اصلا من نمیخوام تعصب به خرج بدم نسبت به رسائل و کفایه و آقا بیا وارد علم بشو، دستگاهو ببند. اما حالا وارد علم میشی، آی سوای دوباره همون حرف قبلی میزنم، علمو اصالی نخونید، علمو عالی بخونید. یعنی ناظر به جنس علم کار کنید. میدونید یعنی چی؟ من وقتی ریاضی میخونم، وقتی فیزیک میخونم، وقتی هندسه میخونم، وقتی مثلثات میخونم، ببینید مثلثات من تعقل کردنش صعود عقلانی میخواد، تعقلش باید برم بالا، درسته؟ باید برم بالا. اما چون عالیه باید برم بالا که بیام پایین، که بعد مثلثات رو بیارم در خدمت بحث شکست نور استفاده کنم. کسی که بره تو دل مثلثات عشق کنه با مثلثات، هی اوج بگیره اوج بگیره اوج بگیره، این آدم هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه. این میشه علم برای علم، این بده. اما کسی بگه چون من میخوام عالی بخونم صعود نمیکنم، اینطوری میرم مستقیم میرم شیرجه میزنم، این میشه همون لفاظیه. هممون بلدیم سینوس زاویه 30 درجه 60 درجه نه. اما بهش میگه آقا میگم چرا سینوس هیچ وقت از یک بیشتر نمیشه؟ نمیدونه اصلا سینوس چیه، نمیدونه. لذا جا عدد رو تو فرمول که عوض کنه دیگه نمیتونه حلش کنه، درست؟ دارم چه؟ اگه ما اینطور درس بخونیم حتی به نتیجه هم نمیرسیم. میشه همونی که نمیدونه این فرمول از چه چیزی از طول موج به دست اومده، فقط فرمول رو حفظه شده مهندس برق و قدرت، لذا فقط استخدامش کنه توی اداره کار کنه، نمیدونه یعنی چی، لذا هیچ وقت نمیتونه به تولید علم دست پیدا کنه. ما باید حواسمون باشه، منی که میگم علم عالیه این نشم، یعنی نگاه جامعه شناسانه به علم پیدا نکنه. آفرین، اون اولیه که گفتم، یعنی علمو بخونم برا نتیجه. یه همونه که میگفتم همیشه گاهی تو صحبت هم هست، میگم آقا ما باید مثل حسن باقری تو رشته خودش کار، اما یه حسن باقری درست دافوس نرفته بود اما نتیجه میداد کارش، یعنی فرمانده اطلاعات عملیات بود. ما یه عملیات شکست خود کربلا 4، همه کربلا 4 نشدن. اگه قرار بود که این کارشو بلد نباشه بگیم جهادی انقلابی، جهادی انقلابی من توحید افعالی هیچی بلد نیستم، خدایا من خود من ساختمون آسمون خراش انداختم تو خودت منو بگیر. خب خدا که هیچ وقت کار نمی کنه که، نظام عالم که به هم نمی ریزه. مفهومو دارم چه عرض می کنم؟ این آدم دارا شده نسبت به تخصصش، اما جهادی دارا شده، سبکو به هم زده، سبک آموزش به هم خورده، سبک دارا شدن به هم خورده، کوتاه مدت شده اما دارا شده. این به این معنی نیست که دارا نشده بریم، چون نتیجه نمیده. این اتفاقی که الان برای علوم انسانیمون افتاده. چون متعلمین دارای علمشون نمیشن غالبا، لذا نمیتونن ازش خروجی بگیرن، لذا در نهایت مطاف یا باید ببینید الان بلایی که سر علوم انسانی اومده چیه، یا باید ای همه فرمولایی که یه روانشناس میگه با یه جمله بزنیم. تو روانشناسیت مبتنی بر نظام پوزیتیویستیه، خب اما این یه اشکاله، خود فرمول اشکالش چیه؟ تو داری فلسفه روانشناسی میگی، من میگم علم روانشناسی بگو، یعنی اون 20 تا مسئله علم رو نظر بده در موردش، یا به اصطلاح خودمون فقه علم رو بگو. نمیتونه. حالا این کسی واقعا خونده باشه، حداقل فلسفه‌ش بلد باشه، او کسی هم که میاد وارد این تیکش بشه نهایتا میره چهار تا آیه روایت میاره میچسبونه تنگه مسئله و میگه ما روانشناسی اسلامی درست کردیم، نمیاد بفهمتش بعد ببلعتش هضمش کنه یه باز پس جدید بده، یه اتفاق نمیاد.
قاعده
برای
مشکل شده، چون قاعده کلامن تام، چون اول براعت هم که مرحوم شیخ اون فلو بلده در مورد شک حکم شرعیون اون فلوش رو تفریه به همین قاعده میگه که کلامن آقا چون ما در هر واقعی حکمی مفروض
ما از کلام، ما از کلام تا فقهمون این وسط چند طبقه است؟ نه حالا همه شو تو اصول بدونیم، یه بخشش رو تو کلام بدونیم، یه بخشش رو تو اصول، یه بخشش رو تو مبادی فقه بدونیم، همش رو تو کلام بدونیم، از کلام بیایم تو فقه فرقی نمیکنه، اما یه چند طبقه داریم. اگه این طبقات رو هم فیکس نشن ما شیرجه بزنیم سقوط آزاده، با مخ میایم رو زمین، مغزمون میاد تو دهنمون. این وسط پر نمیشه معمولا. جدیدن کلامه هم داره میلنگه دیگه، یعنی باز چهار نفر آدم مرد میدون برن کلامو تا رسوندن به مسئله تشریع و انسان شناسی برا خودشون حل کنن. او کسی که حتی وارد حوزه فلسفه و علوم عقلی هم که میشه فیک میخونه، فقط گزاره رو حفظ میکنه، یعنی خدا رحمت کنه بابای متحریم به تفکر فلسفی دست پیدا نمیکنه، نهایتاً علم فلسفه رو حفظ میکنه. اینه علا برده آقا چند تا برهان داشتیم برای امتحانات تسلسل؟ میگه سه تا برهان داشتیم، برهان اولینه، برهان دومینه، برهان فلانی، اینه گفت فلان. باشه، اصلا تو اگه دنبال تفکر فلسفی باشی اصلا برهان ها امتحانات تسلسل کجا دلم بذارم؟ فقط برای لاف زدن خوبه. تفکر فلسفی، بله یه بار تفکر فلسفی مبتدی اونا میشن از جهت عالیت، برای که به این تفکر لذا فلسفی که تو رو به اضافه اشراقی معلوم علت برسونه، حس کنی خدا رو جفتت، تو رو به یه انسان شناسی برسونه که بشه یؤمنون بالغیب به معنای واقعیش، آقای محترم که به اصالت معارف اسلام اونو میخوام. بعد او اتوش در میاد که ما من واقعتا الا ولا او حکمون. بعد اینو باید ادامه بدیم. آره اینا نگاه های برون علمی هن، اما درون علم حواستون باشه جامعه شناس نشیدا. ای جامعه شناس شدید خسارت دنیا و الاخره، بل اخسرین اعمالا میشیم. درون علم نباید جامعه، درون علم علمه، مردی بیا حرف بزنیم، ای نگو انسداد مشکل کلامی داره، خود داشته باشه بیا حلش کن، با تیر نکشش از دور، قناسه دست کسی نمیدیم، شمشیره بیا به جنگی رو در رو، قناسه از دور با تیر میزنی که فایده نداره، بیا نزدیک رو در رو شمشیر بزنیم ببینیم دنیا دست کیه. درون علم و علم نگر باشید. خدا رحمت کنه آقای مطهری آخرین جمله می میذارم برای بعدن، یه تحلیلی داره در مورد تمدن اسلامی. آقای مطهری میگه شارع مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امت را علم گرا کرد، از رسول الله تا اهل بیت ادامه دادن، امت را علم گرا کردن، اما روح همه علوم عالی شد، یعنی دوتاش بود. لذا ما قدیم وقتی کتاب ها رو میبینیم، میبینیم آدم ها یه عشقی دارن برای بحث علمی. ببین تو کتاب ها روحیه نویسنده موج میزنه، انگار اصلا وقتی کتاب میخونه انگار تمام لذتهای عالم تو این کتابه جمع شده، میگه، میشنوه، نقد میکنه، جرح میکنه. بابا بعد حالا با نگاه متأخر نگاه کنه میگه بیکاری. دیدید وقتی کتاب یکی از بیرون نگاه کنه، کتاب تفسیر قرآن کریم اسد مصطفی رو نگاه کنید، شبیه فخر رازیه کتاب تفسیرش، هر آیه یا از هر علمی بحث کرده، اول صرفش گفته، بعد نحوش گفته، بعد معانی بیانش گفته، بعد فقهش گفته، بعد حتی به قول آقا علوم غریبش هم گفته. بیکاری؟ این بیکاری ما نگاه متأخر، همین نگاه متجددی که گفتم. قدیم ما میخوندن، مینوشتن، بحث میکردن، واجد خود علم جن. اما روح حاکم به علوم عالی بود. چون روح حاکم عالی بود، تمدن اسلامی ظرف دو قرن، سه قرن، نمیگیم یونان استفاده نکرد، اما هرچی یونان اومد دوبل نه سوبل نه چوبل شد، چهار برابر افزایش کمی و کیفی پیدا کرد در همه حوزه‌های علمی، هم حجیم شد هم منتج بود، واقعا منتج بود ها. یعنی ما معماری اسلامی رشد کرد، معماری اونا نداشتن، ما رشدش دادیم. معماری خود یه فناوریه دیگه، یه نتیجه، یه بومیسازی علم محضه. معماری بومیسازی علمه، تمام مقدمات علم مهندسی باید جمع شد تا توش معماری در بیاد. یعنی مثل فقه همه علوم رو باید بلد باشیم بریزیمشون رو هم تا به نتیجه برسیم. یه نتیجه است. آقای مطهری میگه این دوتا کنار هم بودن از قدیم، الان نه، الان داره هم جدا میشه. نگیم نظام، بگیم جریان، چون تو خود این جریان ها نظامات متعددی وجود داره.
این جریاناتی که شکل گرفته حالا به پرچمداری،
ببخشید آقای رحیمی شرمنده،
به پرچمداری آقای بروجردی و فعلا بگیم آقای خویی رحمت الله علیه ما شناخته میشه، این دوتا تقابلی که بینشون هست، این تقابله از اینجا سرچشمه میگیره که نوع دیدن استدلال در علم و اصول از نگاه اینها متفاوته، یا اینکه نه این تفاوته از نوع نگاه به جنس استدلال نیست، بلکه در یک سری از گزاره‌های خود علم اینا نظر،
نه درون خود علم درست میشه،
در خود علم یه سری گزاره‌ها رو تغییر دادن که
بله 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 درون خود علم، اصلا بحث بیرونی لازم نیست. بفرمایید.
عبارت میگه بطور کلی الان، چون خوب شده کنم مسئله خراب مورد خصم جواب که میگم خیلی رو باید ارشادیه میخوره به دفت زرمتون، همه دفت زرمتون رو جوی اوپیقا مغلوبه میگه هر تمومه زده دیگه میاد تقسیم میفرم، میگه خب اقاب که توی نگاه در نظر ده یا مظلوم اون واجب و ترکه، یعنی این حلاکت، یا اقابه که واجب و ترکه، یعنی خود دفع ضرر محتمل حکم میکنه به وجوب ترکش دیگه، یا
نه که شیخ اسم دفع ضرر محتمل نیوورده هنوز، فهمیدم دارید چی میگید.
پس ما چیکار
کنیم؟ بله میشه اگه اونو بگید تمامه، کوتاه میشه فرمایشتون، تامه اگه درست فهمیده باشم، اگه ما حد وسط وجوب دفع ضرر محتمل میووردیم تو عبارت تمام میشد، تطویلش مال نیووردنشه.
بعد بخوام من فرایندی بگم نخوام خلاصه کنم، میگم خب میگم که اگه عقاب باشه وجوبه، اگه غیر عقاب باشه که اصلا واجب نیست، بعد وجوب بخواد بشه که مغلوبه، غیر وجوب هم که بخواد بشه دیگه اصلا.
اگه این که فهمیدم اینطوری بله درست. اما این وسط خیلی نکات بودا، ببین الان ما این فرایندیه رو که داریم میگیم نکات غفلت نشه ازش، یعنی الان هر کدومش یه سیر شدنی رو طی کرده، میگم اون سیر شدنه جزء بحثه، پیش شیخ جزء بحثه، صرفا یه مقدمه نیست که برای بود که ما به اینجا برسیم دیگه کاری باش نداریم، نه نه جزء بحثه، بعدا تو استدلال دخالت میکنه. آره خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ قلتو. جناب شیخ میفرماید که خلاصه ی حرف من تو قلتو اینه، من دیگه بر نگشتم گذشته چون وقت نداریم، بخونیمش تمام بشه بعد برمیگردم همش یه جنبندی بکنم. شیخ میگه آقا شما از ظاهر این همه ادله ما، این که میگم این همه یعنی جهت کمی، حجم روایت ها زیاد بود، اما لسانشون رو ما به هم تقارب دادیم، مشترکشون کردیم، مخرج مشترک از تو لسانشون گرفتیم. ای تا اینجا قبول. شیخ میگه آقا اینها یا شما از لسانش باید ارشاد بفهمید، یا باید از لسانش ارشاد بفهمید، یا باید مولویت بفهمید. اون نگه دارید، میخوام الان دوباره بعدن دوباره برگردونم دعوا رو. شیخ میگه باید ارشاد بفهمید یا باید مولویت بفهمید. اگه ارشاد بفهمید، ارشاده یه مشکلی داره، اگه مولویت بفهمید یه مشکل دیگه داره. اینو باید حل کنیم، باید ببینیم مستشکل داره به شیخ میگه چرا هی ارشادی اقدر اینطوری توضیح دادی. شیخ میگه آقا من دو تا مشکل دارم، یا این بره یا این بره، شما با اول معلوم کنی کدوم بره خطی، بعد ما مشکل حل کنیم. به نظر میاد، ببین من دارم کلیت جواب میام، برای شرح میدم ها، دارم اول یه فضا میدم از جواب بعد وارد توضیح بشیم. شیخ میگه اگه یا باید بگی ارشاد یا باید بگی مولویت دیگه. مولویت باشه مشکل داره، ارشادم باشه مشکل داره. من نمیگم ارشاد باشه مشکل حله، لکن ما باید یکی رو انتخاب کنیم. به نظر من ارشاد کم معونه تره و با توضیحاتی که دادم مشکلش حل میشه، لذا من ارشادی رو انتخاب کردم. تو معلوم کن حرفت کجای این قصه است. افتاد؟ خب حالا میگم ارشادیه چه مشکلی داره، مولویه چه مشکلی داره. شیخ میگه اگر روایت ها بخوان ارشاد باشن، ارشاد یعنی چی؟ یعنی خودش چیزی نداره، تابعه مرشدون الیه. یعنی اگه تو مرشدون الیه عقاب بود پس عقاب هست، اگه تو مرشدون الیه عقاب هیچ اتفاقی نیفتاده، درسته دیگه؟ هی گفتیم اوامر طبیب چی اینطوریه، خودش مصلحت ساز و مفسده ساز نیست، درسته؟ شیخ میگه آقا اگر ارشادی باشه یه مشکل داره، ارشادی میشه تابع مرشدون اله. مرشدون اله اگه عقاب نداشته باشه که هیچ، بلش کن، یعنی از اگه مفسدهی توش نباشه خب هیچ دعوایی نداریم. من سوالم اینجاست اگه مفسده توش باشه، اگه توش مفسده باشه بعد میخواد عقاب داشته باشه دیگه، بله. خب بعد عقاب ما بر چیه؟ موضوعت مالا یعلمه، درسته؟ مجهول الحکم دیگه، فقدان نسیم دیگه، درسته؟ خب شما دوباره ارشاده چی کار کرد؟ خودش که چیزی نساخت. ارشاد معناش اینه که هیچی توش نیست، تابع مرشدون الیه، یعنی هرچه فریاد داریم برصد مرشدون الیه بریزیم، یعنی این فقط عنوان مشیره برای ای خودش هیچ. خب باشه میریم رو خود اون. او مگه نه مالا یعلمه؟ بله. مگه نه مجهوله؟ بله. مگه نه مکلف جاهله به حکمشه؟ جاهل بوده یا نبوده؟ تو این دنیا که براش منکشف نشد که حکمش چیه، پس هنوز جاهلون، درسته؟ میگه بله. میگه خب قبح خطاب جاهل میاد یقمونه میگیره، به تبعش هم قبح عقاب بلا بیان. پس ارشادیه، ارشادی بودنش مصحح عقاب نیست، چون دوباره میگم چون میگه تابع مرشدون الی، مرشدون الی هم که جنسش از نوع مجهوله، مجهول هم که شد قبح خطاب جاهل و به تبع هم قبح عقابه بلا بیان. چه کار کنیم؟ یه ارشادت،
این مشکله
ماه،
مشکلی ایجاد میکنه.
اگه ارشادی گرفتی آخرش عقابه اینجا فعال نمیشه.
مشکلی
مثلا اشکال داره. آه یعنی عقاب فعال مشکلی یعنی با سیستم نمیاد. ما آخر داریم چیکار میکنیم؟ ما آخرش میخوایم بگیم ببین روز یک 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 که اومدیم گفتیم احکام مشترک بین عالم و جاهله، ضامن ثواب و عقاب برای جاهل و عالم دوتا فعاله. الان آخرش تو وقتی این همه روایات احتیاط رو آوردی، روایات احتیاطت ارشادی یا مولویه؟ ارشادی باشه ضامن عقاب رو نمیکشه. خب ای برش، حالا بریم او بره قصه. فرض کن مولویه، میگه په ارشادی نیست چون ما میخواییم عقاب فعال کنیم، درسته دیگه؟ رفقا کسی نمونده عقب دیگه، مشکل نداریم آقا. خب میگه پس باید مولوی بدونیم. آقا علا زمت که کسی مونده عقب بهم بگه ها. خب بریم مولوی بدونیم. میگه اگه مولوی باشه دوتا مشکل دارم باید. میگیم بگو. میگه مشکل اولم اینه، این مولویه ضامن عقابو میکشه، اما ضامن عقاب کیو میکشه؟ خودشو، در حالی که من دنبال عقاب بر شرب توتونه بودم، مالا یعلمون، میخواستم شرب توتونه رو فعال کنم، خونه شد. یک، چون حکمون ظاهری و نفسی تابع خودش، تابع غیر که نیست دیگه، مقدمه اون نیست دیگه، مشیر به اون نیست دیگه، برا اون نیست دیگه، چون مولویه برا خودشه. افتاد؟ افتاد؟ خب این که اشکال اول. اشکال دوم، همینش هم نمیشه بپذیری. اصلا سلمنا، بذار عقاب برا خودش درست کنه. اشتباه کردیم، حرف مرد یکی نیست، می‌خواستیم دنبال عقاب برای شرب توتون بودیم، اصلا برای خودش بذار عقاب درست کنه. میگه برای خودش هم نمیتونه. میگیم چرا؟ اینجا یه تیکه لسانی اول بیاید، بابا اینا تحلیل بودن، وقوف عند الشبهه خیر من الاختهام. تحلیل لسانش آبیه تخصیصه دیگه، نمیشه باش بازی کرد. اما و اگر توش معنا نداره، خب ما ای برمی لسان اینا هم که شبه وجوبیه رو میگیره، شبه موضوعیه رو میگیره، و وجوبی و موضوعیه به اعتراف الجمیع براعتیم توش، هیچ کس احتیاطی وجوب احتیاط نداره اونجا. پس اینا نمیتونن مولوی باشه برای اینجا، برای جای خودش، یعنی برای وجوب احتیاط، برای مشتبه الحکم، چون مشتبه الحکمش ستاه تحریمی و وجوبی و موضوعی، وجوبی موضوعیش نمیتونن وجوب احتیاطی باشیم توش. حالا بین این دوتا کدوم درد سرش کمتره برا من؟ ای برم اگه یه روایت بود میرفتم سند چه بند خدا رو یه بلایی سر سنده میورد دست باشه میشکوندم میذاشتمش کنار. خب کسرت روایت هم داریم کم. من شیخ میگه من ارشادیه رو میتونم با توضیحات قبلیم حلش کنم براتون، اما مولوی بودنه میمونه سر جا خودش. همین یه تیکه رو تو عبارت بخونم ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قلتو جواب میدیم کوچولو. اول این عبارت رو بخونم، همین قسمت گفتم جمع میبندم دوباره، یه دقیقه فقط خورد خورد بریم جلو، بعد برمیگردیم یه پارچه نگاش میکنیم. اقد ای کوه پیچ داره، هر دو متر اوورش میفتیم پشت پیچ، جاده قبلمون رو نمیبینیم. حالا برمیگردم بالا یه نما میدم که کل پیچا رو با هم ببینیم. فقط یه دقیقه خورد خوردش رو یاد بگیریم. ایجاب الاحتیاطه، این که مولا میخواد با این ایجاب الاحتیاطه، این روایت ها، این روایت ها بود که اومدن ایجاب احتیاط آوردن، قف آوردن. اینا انکانه مقدمتن لتحرز عن العقاب الواقعی، یعنی چی؟ یعنی ارشاد. اینا اومدن که ضامن عقاب واقعی رو بکشن، یعنی میخواد عقاب مشتبه الحکم رو فعال کنه، میخواد عقاب شربه توتون رو فعال کنه. فهوه این مطلبی که شما گفتید مستلزمون لترتب العقاب على التکلیف المجهول، این لازمش اینه که عقاب بر تکلیف مجهول بار بشه. آقا قبول؟ قبول؟ بعد این بشه دیگه، میگی بله، میگه واه واه قبیح ها، نمیشه. میگیم چرا نمیشه؟ میگه کما اعترف به خودی بند خدا هم قبول داره که واقع تا موقعی که مجهوله قبح خطاب جاهل و قبح عقابه بلا بیان داره، فعال نمیشه. دوستان من دارم به مطلب توضیح میدم، و حد وسط ها دیگه تو عبارت تکرار نمیشه، نه زیاد تکرارش میکردیمه جونم. خود داره میگه اون بیان عامه هم نمیاد با این توضیح من. حالا یه لحظه اشکال بهش نکنیم، اول بفهمیم خودش اینو گفته. من یه بیرون شرحی گفتم، شما اشتباه گفتم شرح عبارتو، یه لحظه بخونیمش تمام بشه بعد، چون خود ماجرا سلسله ادامه داریه. اول خیالمون راحت بشه حلقاتو درست نقش بستیم تو ذهنمون، بعد برگردیم ببینیم. آره میترسم رفقا همین میرفتم خدمت، یعنی علامه حسنزاده حفظه الله، بر بعضی از سوالات فلسفی یه جایی ذهنم قفل کرده بود، قفل سنگی. رفتم محضرشون، گفتم آقا این مطلب که شما تو این کتاب گفتید نمیفهمه بشه، این طوریه. حاج آقا اول بله سر کار میذاش آدمو. آره سال فکر کنم یادم نیم، مثلا این موردی که دارم نقل میکنم براتون فکر کنم 83 مثلا، اینی که الان دارم میگم فکر کنم 83. بعد گیر کرده بودم واقعا، خیلی هم یکی برکات شهرستان بودن اینه، آدم نه دستش نمیرسه هی بره سوال کنه، ذهنش نقزن بار نمیاد، مجبور با همین عبارت ها مشکل خودشو حل کنه. اقد عبارت ها رو آدم میپیچونه، قرائن داخلی خارجی ها هی کنار هم قرار میگه، هی چیزی منکشف میشه، بعد اون موقع یا واقعا اشکال حل میشه یا اشکال خیلی عمیق میشه، یعنی دیگه از حالت نقزنی و یه عمق کم خارج میشه مطلب. حالا خلاص خستتون نکنم، بحثشون رستم رفت و برگشت و یه چند مطلب من فهمودن. به ذهن قاصر بیعقل خودم رسیدم به اینکه به نظرم میاد کلام ایشون محل اشکاله. ایشون دائما برای توضیح اصالت الوجود از یه حد وسطی استفاده میکرد که به نظر من اون حد وسط متأخر و جزء نتایج بحثه، نباید اینجا استفاده میشد. یعنی مثلا فرض کنید ما با تمرکز رو خود ماهیت میتونستیم مشکل حل کنیم، لازم نبود بریم سراغ اصالت الوجود و آخوند و ملا صدرا و علامه هم این کارو نکردنه. شما دارید اینو میگید، ای تا اینجا گیر. تا بعدها تو زندگی نامه ایشون و یه صحبتهای دیگه که کنار هم قرینه شناختم، دیدم ایشون اون موقعی که داشته اینجا رو حالا تعلیمن تحقیقن کار میکرده، تو خاطراتشون پیدا کردم، داشته همین قسمت رو تدریس میکرده، نه همین قسمته، همون قسمت حرکته رو، مثلا اون حد وسط دومه رو داشته تدریس میکرده، تدریس ناخودآگاه تو تعلیمه اومده، یعنی داشته اینو تحقیق میکرده، ساعت بعدم دو ساعت بعدم داشته اینو تدریس میکرده، ذهن میدزده از یه آورده داشته روی و این دیگه مونده که مونده که مونده تو تمام کتابام خودشو منعکس کرده. اینقدر ذهن باگ داره، اسمت نداره اصلا. لذا وقتی میخواید ببین یه بار من و شما بنامونه میذاریم یه رساله عادی بخونیم که امتحان بدیم، یعنی در حد شرع آیه اعتمادی اوثقی یه دوتا نکته بحر الفوائد، همین یه بار بنامونه میذاریم که رسائل رو از اون جهت که واقعا منشأ تولید نظریه شده ببینیم، یعنی واقعا خدا ما بین سعی کنیم برسیم به خدا رحمت کنه. مطلع همیشه این جمله میگه این که متن ما نمیگیم نویسنده معصومه، اما نویسنده متفکره و این متن کل این متن نماینده فکر اون نویسنده است. کل ما کانه که فکره اعمق، متنشم اعمق. خیلی مهمه. سعی کنیم به افق فکر اون نزدیک بشیم، بعد تو این سطح کار لاعدری خیلی ارزشمنده. لاعدری، لاعدری گفتن رو کلامه یه مؤسس، غیر لاعدری گفتن رو کلامه یه بقاله. متوجه دارم چه؟ وقتی میخواییم بریم اینجا خیلی باید مراقب باشیم حاشیه نویس و حاشیه گو نشیم، مبنای کس دیگه یا با این قاطی نکنیم، مطالب جای دیگه خود این نویسنده رو علکی به اینجا شیفت نکنیم الا قرینه داشته باشیم. متوجه دارم؟ استحسان نکنیم. استحسان دلیل میخواد، دلیل نداشت بذار کنار. اینا حواستون باشه، این که الان گفتم این یه مدل فکر کردن و مطالعه کردن. اگه با این مدل عادت کردید یواش یواش مستکمل به ذات میشید، دیگه نیاز به آدم دیگه ای ندارید. حتما استاد داشته باشم، حتما نمیدونم، خودت میتونی با متون شروع کنی راه رفتن یواش یواش، خودت کامل میکنی، مستکملی، مستکفی به ذات، اما با خودت. خب ببین پس چی شد؟ گفت ایجاب الاحتیاط انکانه مقدمتن للتحرز عن العقاب. اگر مقدمه جلوگیری از عقاب است، عن العقاب الواقعی، عقابی بسش خیلی مهمه، چون ما عقابه بر خودش نمیخوایم، عقابه بر کی میخوایم؟ مرشدون الهیه که تو واقعه و ما هم فرضینه که خبر ازش نداریم، اصلا ممکنه تا قیامت هم نفهمیم. که یعنی روز قیامت به ما میگن آقا شوربه توتون حرام بود، تو هم نمیدونستی اما تو ایجاب احتیاط داشتی، پس بزنیدش. خب صحنه این میشه. شیخ میگه فهو مستلزم، این حرف خوبه اما لازمشو ببین. لازمش چیه؟ ترتب العقاب درست واقعیه، تکلیف واقعی، تکلیف واقعی یه وصفی داره، وصفش رفت؟ نه. وصفش چیه؟ مجهول. اه؟ قبه خطاب جاهل، قبه قال بلا بیان میاد، لذا فهو قبیحون کما یه طرف به طرف مقابل ما میره قبول داره کما یه طرف. آقا مگه اخباری قائل قبه عقاب بلا بیان نبود؟ تمام شد. خب این یه لاین قصه. حالا لاین ایور، و انکان حکمن ظاهرین نفسی، یا حکم ظاهریه اما منظور از ظاهری چیه؟ در مقابل او واقعیه. او واقعیه کی بود بچه ها؟ او واقعی لوح محفوظ بود، نه واقعی به معنای اصل عملی. او واقعی بود که دستم بهش نمیرسد. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ او واقعی باب اجزا، واقعی باب امکان تعبد به زنونه که طریقم اشتباه رفت من بهش نرسیدم، اما پر ایجاب احتیاط گرفتش. میخوایم ببینیم ایجاب احتیاط باز میتونه ثواب عقابش رو فعال کنه یا نه. اینجا نه، حکمن ظاهری یا نفسی. یا نفسی یعنی چی؟ یعنی ملاکش خودشه، مقدمه کس دیگه ای، تابع کس دیگه ای، ارشاد به کس دیگه ای نیست. حالا یه جای دیگه شیخ گفت مولوی، اینجا میگه نفسی. همه کنه یه چیز. خب این از نتیجهش بگو دیگه، مولوی بودن از کجا میگیری؟ ببین الان خودش میگه فل حلکت الاخرویتو مترتبتون علا خود احتیاط، مخالفتش باش مشکل پیدا میکنه، لا علا مخالفت واقع. این همون مولویته، درست آقا؟ خب والحال یه حرف از روایت ها در این دومیه به درد من نمیخوره. چرا؟ یک، صریح الاخبار، اشکال اول، والحال که صریح الاخبار وارده ارادت الحلکت الموجودت فی الواقع لا تقدیر العرمت الواقعیه، داره ما رو میکشونه به او. حضرت نمیگه چون شبهه رو ارتکاب کردی علیک لعنت الله و الملائکه. حضرت میگه چون شبهه رو، اگر شبهه رو، اگری میگه، میگه اگر شبهه رو ارتکاب کردی و یوشک ان یدخله، گفت من یرتع حولها یوشک ان یدخلها، اگر افتادی توش فعلیک لعنت الله، بعد میزنیمت. حضرت اینطور یقمونو گرفت، این یعنی این که من دنبال او میخوام صریح بودنه رو بفهمیم. آقایی تا اینجا قبول؟ مشکل نداریم دوستان؟ بریم بعدی. حازام کلهو مضافن الا، اشکال بعدی وجود داره. چی؟ دوران الامر فی هذه الاخبار بین حمله ها علا ما ذکرنا، تو راه حل منه بری که وارد ای اشکالات نشی، یا برگرد بیا مولویش کن. اگه مولویش کنی چه اتفاقی میفته؟ و بین ارتکاب دیگه بقیهشو نمیگه، بیرون دارم اضافه میکنم، اگه مولویش کردی ارتکاب تخصیصه فیها در این اخبار به اخراج شبهت الوجوبیت و الموضوعیه. خب تالی فاسد چو بگو دوستان؟ لسان آبیه تخصیصه، خب نه تعلیله. لذا و ما ذکرنا اولا، درست آقا؟ خب حالا سوال، خب مگه شیخ چی کار کرد؟ من عبارتو خوندم دارم برمیگردم به اول توضیحاتم، گفتم ارشادیش یه مشکل داره، مولویش دوتا مشکل داره، ارشادیش با بیان من مشکلش حله. آقا چجور مشکلش حله؟ جلسه پیش گفتم ارشادی دو معنا داره، یک بار به معنای طریقیت، یک بار به معنای تابع مرشدون الی بودن، درسته؟ اینو گفتیم دیگه. خب میمونم، وقتمون گذشت، نه خراب میشه، بس میذارم فردا چون فایده نداره، میذارم که از همین جا ادامه بدیم فردا. و صلی علی محمد و آل محمد. رفقا تا تقریبا به این کتاب کنگره فکر میکنم تا دو صفحه دیگه باید یکم دندون رو جگر بذارید، به مناسبت اون روش های بعدی که شیخ میگه. دوباره شیخ عبارتو بدید نشونتون بدم، تا اینجا سریال ادامه داره، یعنی بس پروندهش ضمن اونجا بس دسته میشه. خب چیکار کنم، آموزشی نیست دیگه، یعنی سریالی اومده جلو. کجا بحثو میبنده شیخ؟ اینجا. شیخ ما تا اینجا باید بخونیم، تا آخر تا این پاراگراف صفحه 74.